بخشنده‌ای که سابقه فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت خویش امیدوار کرد.
که همه تویی و ما هیچ.
به نام خدا.
زنگ بیداری.
سلام علیکم. سلام به همه مردم گل ایران زمین. خیلی دلمون واسهتون تنگ شده بود. خیلی مخلصیم، خوبین، ردیفین، سال نو مبارک. با کلی تاخیر چیکار کنیم؟ اولین برنامه‌مونه دیگه. انشالله که سالی پر از ثروت، سلامتی، پیروزی، خبرای خوب، چه می‌دونم، و یه عالمه اتفاقای باحال. این شما و اینم اولین برنامه زنگ بیداری در سال 96. آقا دیدین به بعضی از این بچه‌های هواپیما پلاستیکی میدن؟ این چه ذوقی میکنه، انگار مثلا بشقاب پرنده گرفته. ما گیربازارمون رو دادیم کامران این هفته بخونه، بچه‌مون ذوق میکنه دیگه، چیکار کنه، ذوق میکنه. خیلی حرفاشو به دل نگیرید، ذوق زده است. رفقا یه حکایت داریم. چه حکایتی؟ از اون مدلاش که حال آدمو خوب میکنه. به نام زنده بمون آقا پلیسه. میشنوی با صدای گرم و دلنشین آقای سفری.
داشتم میومدم سر کار. یه دختر ایستاده بود حاشیه خیابون و یک ماشین به شکل حال به همزنی مزاحم شده بود و ول نمی کرد. از حالات دختر معلوم بود کمیت و کیفیت پافشاری راننده تأثیری روی عزمش در سوار شدن نمیذاره.
آقا منتظر ماشینم. خواهش میکنم بفرمایید. منتظر هستم، بفرمایید. آقا محترم بفرمایید، منتظر داداشم. آقا منتظر ماشینم.
به راننده گفتم آدم شناس باش، این کاره نیست. پوزخند زد و گفت داداش همه این کارن. هنوز پوزخند از صورتش نرفته بود که اون طرف خیابون یه پلیس موتورشو نگه داشت و دوید این طرف و طوری با باتوم زد روی شیشه عقب ماشین که خرد و خاکشیر شد. دوست داشتم همه تون رو به تماشای اون تصاویر لذت بخش دعوت کنم. مرد راننده در کسری از ثانیه تبدیل شد به یک موش حقیر خاک بر سر. پلیس به تحقیر آمیزترین شکل ممکن پیادش کرد و راننده تا میخواست حرف بزنه بهش میگفت خفه شو پسر جان، خفه شو. دختره رو دیدم که با تمام وجود حالش خوب شد. کل خیابون حالشون خوب شد. واضحه که کار پلیس همینه. واضحه که اون دیگه تو خیابون ما چنین غلطی نمی کنه. واضحه که حال شما هم با شنیدنش خوب شد. واضحه که مرد مزاحم وسط خیابون بالغ بر 10 تا تو گوشی خورد و واضحه که این رفتار پلیس بیقانونی بود و البته واضحه که دمش گرم که اینطور بیقانونی کرد. دستبندو که زد به دختره گفت میتونی بری، اما توصیه میکنم همین الان بیای کلانتری تا شکایت کنی. دختره اگه نمیرفت مرد رو با تعهد آزاد میکردن. اما پلیس طوری با قاطعیت گفت که دختر هم راهی جز قبول کردن نداشت. به چهره پلیس دقت کردم. کوتاه قد و سیاه چرده با چشمایی که خون جلوشونو گرفته بود. آخ که چشماش چه اثر و هنری نایابی بودن از یک دغدغه فراموش شده. آقا پلیسه تو خیلی خوبی. تو گمونم همون ابراهیم همت و مهدی باکری هستی و از 20 سال پیش اومدی و خودت رو بین کرختی‌های این سالها زنده نگه داشتی. کاش خرابت نکنه این سیستم. کاش وقتی مرد مزاحم رو کتبسته بردی کلانتری، یکی از اقوام پوفیوزش فلان قاضی و وکیل از آب در نیاد و توی بیچاره رو توبیخ نکنن که دفعه بعد بی تفاوت از کنار چنین چیزی رد بشی. زنده بمون آقا پلیسه. زنده بمون تا بشه هنوز نفس کشید و امید داشت.
گفت آقای امینی جایگاه من توی سپاه چیه؟ سوال عجیب و غریبی بود، ولی میدونستم این حرف سردار کاظمی بدون حکمت نیست. گفتم شما فرمانده نیروی هوایی سپاه هستین سردار. به صندلیش اشاره کرد و گفت آقای امینی شما ممکنه هیچ وقت به این موقعیتی که من الان دارم نرسی، ولی من که رسیدم به شما میگم که اینجا خبری نیست. اون زمان محل خدمت من لشکر 8 نجف اشرف بود و با نیروهای زیادی سر و کار داشتم. سردار کاظمی گفت اگه توی پادگان 2 سرباز و نمازخون و قرآن خون کردی این برات میمونه، از این پستا و درجات چیزی در نمیاد. خاطره بود از شهید سرلشکر احمد کاظمی. دوستان رسیدی به برنامه گلهای یاس این هفته به نام خداوندا به سوی تو میایم، به یاد شهید دکتر مصطفی چمران. میشنویم با اجرای علی آقای حاجی پور.
بسم رب شهداء و صدیقین. بریزید خونها را، بکشید ما را.
ما در رکاب امام حسین جنگیدیم، ما بی وفای کوفیان را جبران کردیم.
سلام خدا بر مجاهدان راه حق، سلام خدا بر آن کسانی که اون حماسه و شور را آفریدند.
به یاد فرمانده شهید مصطفی چمران. پونزده خرداد بود که احمد آقا پسر امام زنگ زد و گفت
به دکتر چمران بگید بیان تهران، امام گفته دلم براشون تنگ شده.
امام علاقه عجیبی به دکتر چمران داشت، وزیر جنگی که خودش در خط مقدم جنگ می جنگید و هرگز پشت میز در وزارت خونش ننشست. به خاطر همین هم بود که امام عاشقش بود. چون امام خواسته بود دکتر در حالی که ران و قوزک پاش زخمی شده بود خودش رو به تهران رسوند و رفت خدمت امام. پیش امام چهارزانو نشسته بود که امام گفت آقا پاتون رو دراز کنید و راحت بنشینید.
نه همین جوری راحتم.
البته با توجه به زخمی بودنش این حالت نشستن باعث بیشتر شدن دردش می شد، ولی به خاطر احترام زیادی که برای امام قائل بود حاضر نشد پاش رو جلوی امام دراز کنه. اما با اصرار امام بالاخره چمران قبول کرد و راحت تر نشست. اما همین علاقه امام به چمران باعث شد دشمنان داخلی که در لباس دوست بودن دست به کار بشن و بین امام و چمران فاصله ایجاد کنن. چمران خیلی دلگیر بود و می گفت
نمیذارن حرفمو به امام بزنن، دارن برای من میزنن.
صدای دکتر دیگه به امام نمی رسید، یعنی نمیذاشتن که برسه. یه بار رفت جماران ملاقات بگیره اما اجازه ندادن. حتی چند ساعت هم نشست، ولی آخرش اومدن گفتن نمیشه، امروز نمیشه. چمران گفت
باورم نمیشه این همون امامیه که هر بقالی میتونست ببینتش. حالا کاری کردن که من هم از صبح تا عصر پشت در اتاقش میمونم و اجازه ملاقات ندارم.
چمران چاره ای ندید جز اینکه حرفاش رو به یکی از نیروهاش بگه تا به گوش امام برسونه. چمران گفته بود
میخوام یه کاری برام بکنی، برو سری با امام ملاقات کن و این حرفهایی رو که بهت میگم به گوش امام برسون.
وزیر جنگی که نمیتونست پیامهای مهمش رو به رهبر برسونه. اون توی مملکت خودش مظلوم بود و ترور شخصیتی میشد. به شدت اذیتش میکردن تا جایی که میگفت
خسته شدم، پیر شدم، دل شکستم، دیگر آرزویی ندارم. احساس میکنم این دنیا دیگر جای من نیست. با همه وداع میکنم. میخواهم فقط با خدای خود تنها باشم. خدایا از عالم و عالمیان می گریزم، به سوی تو می آیم.
چند وقت بعد از این سخنانش بود که در منطقه عملیاتی با ترکش خمپاره به شهادت رسید و در آغوش خداوند آرام گرفت.
همدم گریه هم دلبر من سلام، این روزا خیلی تنها شدم، عذاب نخوا بریزم تو خودم. رسم این دنیا نامردیه، آخر عشقاش دل سردیه، بشم نظر از دارت بشم، نظر بازم بی تو تنها شم، مرهم زخمای دل عشق بی پر باید، بذار عمری عاشقت باشم.
خدایا از عالم و عالمیان می گریزم، به سوی تو می آیم.
سلام به رفقای گل خودمون. بله بله، صدا قشنگا اومدن و خلاصه یه جورایی ما رو اومدن که بپیچونن، ولی اصلا کامران مگه پیچوندنیه؟ مگه کامرانو میشه پیچوند؟ اصل ماجرا اینجاست، هیجان اینجاست، جنجال اینجاست، انرژی اینجاست. کامران هستم در خدمتتون با برنامه جنجالیه.
روحانی متشکرم.
طبق معمول هر سال رئیس جمهورمون جناب حسن روحانی پیامک تبریک سال نو رو برای ما ملت ایران ارسال کردند.
با تشکر از تبریک شما
ازتون درخواست کنم
به فکر
وضعیت کار جوانان باشید.
سلام آقای رئیس جمهور، یک روز با این ماشین ما کار بکنه، مخصوصا تو سال آخری این سال 95، ببینه که ما چه سختی کشیدیم.
مرسی که خراب کردی مملکتو.
اگه با اسمس حل بشه عمل کنم به قول قرارشون. آه خدامون.
خیلی سنسا هزینه میدن دیگه.
مثلا خیلی اتفاق خاصیه که تبریک داری میگی سال نو رو.
اصل تبریک گفتن که مشکلی نداره، ولی خب تقریبا اینا یه سری نمایش گول زننده واسه ما مردم.
اصل اسمس مسخره بازیه دیگه.
او به فکر درد مردم باشه. الان این همه بحث گرونی و فلان و هر روزی هر چی که میخری قیمتاش مختلف و این حرفا.
که تبریک برای مردم نود آب نمیشه.
کار فقط کار.
خود اقتصادمون به نظر من حل نشده.
هر کسی که میاد رئیس جمهور ایران میشه، خواهشم به فکر ما جوونا باشن.
بله، به قول معروف این حنا دیگه پیش ما مردم چی؟ رنگ نداره. یعنی پیامک که هیچ، حتی با برداشتن عمامه و لباس اسپورت پوشیدن و عکس گرفتن در کوه با دختر اونجوریاش هم فایده ای نداره. اما شعار امسال چی شد؟ اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اشتغال. حالا تا بهش عمل بشه وقت زیاده. انشاءالله هر کی 4 سال بعدی رئیس جمهور شد و در خرداد ماه امسال رأی آورد، امیدواریم که بهش عمل کنه. اما دولت تدبیر چقدر به شعار سال گذشته، یعنی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل عمل کرد؟
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل.
والا مردمی را همیشه در حال مقاومتن، اگه اینطوری بخوان رو کنیم 100% هم اشوری.
والا اصلا فکر نکنم 1% عمل کردن،
بکنم 20% زیاد نبود،
0%
حرفا رو زدن ولی خب عملی نشدیش کدومشون.
اقدام کردن ولی به مرحله عمل نرسیدیم.
نه اقدام عمل نه، اقتصاد مقاومتی فقط لحاظ اقتصادی با اون مقاومت شد، از اون لحاظ
همون نیتش مهمه.
اقدام و عمل، اقدام صورت گرفت ولی هیچ عملی ما هنوز ندیدیم.
هیچ کار نشده بر مردم. جا خوبشه بخن.
خدا رو شکر خیلی همه چی خوب بود به غیر از اوضاع و مالی کشور و مردم در کل زیاد جالب نبود.
ببین دنیا بعد بدترم شد، برای مستضعفین بد شد، برای اونم که بعضشون خوب بود خیلی هم به.
خب اونجور که تو تلویزیون نشون میده، اونجور که آقایان مملکت دارن در اقدام انجام شد ولی هیچ عملی تا الان که نه، حالا بشه که انشالله سال آینده.
ما الان از نظر بشر بیکار خیلی الان بیکار داریم.
نه آقا ما یه طرفه به قاضی نمیریم، بله سخنان رئیس جمهور رو هم پخش میکنیم. جناب رئیس جمهور در پیام نوروزیشون درباره عملکرد دولت در سال 95 به شعار اقدام و عمل چنین فرمودن:
سال 1395 هم سال اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل بود و هم اجرایی شدن توافق هسته‌ای، و این دو در کنار هم توانستند برای ما نقش‌آفرینی مثبت داشته باشند که در تولیدات صنعتی ما رشد قابل ملاحظه‌ای داشتیم، در برخی از محصولات به 2 برابر سال گذشته ما رسیدیم، با تلاش بانک های ما 24,000 واحد صنعتی نیمه تمام و یا واحد هایی که فعال نبودند به حمدالله فعال شدند. این به معنای رشد اقتصادی در سال اقتصاد مقاومتی است. ما تونستیم با دیپلماسی نفتی، با تلاش شما مهندسین و کارگران، جایگاه قبلیمون در تولید نفت و گاز و میانات رو بازپس بگیریم. این به معنای احقاق حقوق ما هست. ما در سالی که گذشت به رشد 8% دست یافتیم. من در اینجا لازم می‌دانم از شما پزشکان، از شما پرستاران سپاسگزاری کنم. خدمات پزشکی رو به حاشیه شهرها بردید، به روستاهای دوردست رساندید. مردم ما امروز با هزینه کمتری در بیمارستان‌ها درمان میشن. رشد علمی در میان همه کشورهای پیشرفته، ما درصد رشد علمی اول رو به دست آوردیم. سال جدید سال پیشرفت بیشتر برای ملت عزیز ما خواهد بود. سال جدید سال اشتغال بیشتر برای جوانان ما خواهد بود. ما باید کاهش تورم رو ادامه بدیم. ما باید رشد اقتصادی رو ادامه بدیم. اون چه به دست آوردیم در مهار تورم، رشد اقتصادی و اشتغال در سال گذشته، در 25 سال گذشته بی‌نظیر بود.
من فکر میکنم روحانی داشت درباره یک کشور دیگه صحبت میکرد.
نه آقا رجب، کشور دیگه کدومه؟ ایشون رئیس جمهور ایران هستن، اون وقت درباره یه کشور دیگه صحبت کنن.
چه میدونم والا، آخه اینا که گفت ربطی به ایران نداشت. نه ما کور که نیستیم، میبینیم دیگه وضعیت اقتصادی مردم. من میگم شاید روحانیم مثل مدیرا و وزرای دولتش دو شغل است. نه شاید در کنار ریاست جمهوری ایران ریاست جمهوری یک کشور همین کوچیک موچیک منطقه هم داره دوش از اونجا تعریف میکرد نه
بد آموزی یعنی این که صبح بریم توی اجتماع یه پلاکارد دستمون بگیریم بعد از ظهر بریم یه اجتماع چربتری که تشکیل میشه یه پلاکارد دیگه دستمون بگیریم بد آموزی یعنی این که پشت یک میکروفون شکیل توی یک محیط سرسبز زل بزنیم به چشم کسی که عیدیشو نگرفته و بگیم تا قرون آخر عیدی پرداخت شده بد آموزی یعنی این که وقتی رأس کاری مخلص و سرباز و فدایی و در رکاب باشی اما به محض اینکه دیگه نیستی تبدیل بشی به افشاگر بد آموزی یعنی این که حق رو می نویسه یهو غیب بشه و اونی که برای خودش خوش آمده یه عده می نویسه روز به روز پیشرفت کنه بد آموزی یعنی این که بالا دستی به کارفرما بگه بودجه نیست در حالی که هست کارفرما به کارگر بگه پولی در بساط نیست در حالی که هست بدآموزی یعنی این که برای همه نسخه چگونه زندگی کردن بپیچیم در حالی که هنوز نمیدونیم خودمون با خودمون چند چند
جناب رئیس جمهور کلن سخنانشون یه جوریه یعنی نه اینکه خدای نکرده خلاف واقع باشه ها نه یه جوریه دیگه یه جوری که برای ما مردم زیاد قابل درک نیست مثلا در مورد آمار بالای بیکاری اخیراً چنین فرمودن
در جامعه ما مشکلاتی داشتیم مشکلاتی داریم مشکلاتی خواهیم داشت مشکلات رو باید حل بکنیم در سالهای گذشته و در سالی که گذشت روزهای بسیار خوبی داشتیم خدا رو ما شکر گذاریم خدا رو ما شکر گذاریم که اون چه به مردم وعده دادیم به اون دست یافتیم ما یک رکود 8 فصله داشتیم قبل از اینکه این دولت شروع بشه البته هرچه امید مردم با آینده بیشتر بشه ورود به بازار کارم بیشتر میشه اون وقتی که امید نیست طرف اصلا نمیاد بازار کار میگذارم خبری نیست من برای چی برم تو بازار کار تو این 2-3 سال اخیر نسبتاً وضع اشتغال ما خوب بوده
بله این یعنی تعداد افراد جویای کار به معنای افزایش امید در میان جوانان برای کار است
در دولتی که سیل به داد خشکسالی میرسه افزایش بیکاران هم دستاورد محسوب میشه
استاندار لرستان هم گفته آمار بیکاری حال حاضر لرستان 87,000 نفره و سالانه 10-11,000 نفر به این آمار اضافه میشه
با توجه به سخنان رئیس جمهور باید بگیم راه افتادن چنین موج امیدواری توی استان بی سابقه است
طبق فرمایش حسن روحانی با تعبیری میشه گفت 87,000 نفر آدم امیدوار تو استان لرستان داریم که سالی 11,000 نفرم بهشون اضافه میشه نه بارکالله به این تدبیر و ایجاد امیدواری دولت در لرستان من برم یه اسفند دود کنم چشم نخوره یه وقت نه
و اما توطئه بر علیه دولت تدبیر یکی از خبرگزاری های حامی دولت حالا حامی که چه عرض کنیم؟
کامران بگو اصلا یکی از خبرگزاری های خود دولت
آره احسان راست میگه اینجوری بهتره یکی از خبرگزاری های خودشون تیتر زده با رفتن رئیس جمهور به فلان کارخانه یه لاستیک سازی فلان قدر کارگر اخراج شد بعد جناب رئیس جمهور اومدن صحبت کردن که آقا توطئه شده میخوان ملت رو از رأیی که در سال 92 به این دولت دادن پشیمون کنن.
کردستان رفتیم، یکی از لاستیک سازی های اخیر، لاستیک سازی بارز رو افتتاح کردیم. اونجا حدود 950 نفر مشغول به کار شدن. حالا اون کارگرایی که محوطه سازی میکردن زمان کارشون تمام شده، خب محوطه سازی مرخص شدن، باشون تصفیه حساب کردن. تو خبرگزاری های برخی از خبرگزاری های ما آمدن گفتن آقای رئیس جمهور رفت اونجا، به جای اینکه 950 نفر مشغول به کار بشن 50 نفر هم بیکار شدن. ببینید چه توطئه‌ای وجود داره این وسط که یه عده همه چیز رو معکوس کنن. میدونید چی میخوان بگن؟ یه عده میخوان بگن مردم ایرانی که سال 92 رأی دادید کار خوبی نکردید.
این وسط یکی نیست بگید آخه پدر بیامرز، خودتون علیه خودتون توطئه درست میکنید، بعد خودتون شاکی میشین از خودتون. این دیگه چه بازیه؟ آقای رئیس جمهور، اینا که همش بازی بود، اما توطئه و توطئه‌گران واقعی بر علیه شما عملکرد ضعیف خودتونه، عملکردی که در شب عید اینجوری صدای اعتراض ما مردم رو در آورد. بشنوید جناب رئیس جمهور، این دیگه توطئه ساختگی نیست، این صدای حقیقته.
در کی میابی؟ در کی میبرقی؟ آخه این چه زندگیه که برای ما ساختی؟
حالا کی بود توی چه حساب چی کار کرد برای ما بدبخت؟
الان که هست چی کار کرد؟ الان که هست چی کار کرد؟
بدبختمون کرده، در بدرمون کرده که چی رای بشتادم که اینجوری مون بکنه.
الکی حرف نزنن، کار کنن، همشون دارن وعده میدن، کاری که نمیکنن.
اما من فکر میکنم باید صادقانه تر با مردم صحبت.
همه ورشکستن، اوضاع اقتصادی خراب خراب، رکود همه جا رو گرفته.
میشه زندگی کرد با 480 تومان؟
این خانم 45 میلیون تومان هزینه درمانش شده ولی توان پرداخت این هزینه رو نده. برای همین بیمارستان این مادر رو در این شب عیدی گرو نگه داشته تا خانوادهش تسبیح حساب کنن.
ما باید رشد اقتصادی رو ادامه بدیم. اون چه به دست آوردیم در مهار تورم، رشد اقتصادی و اشتغال در سال گذشته، در 25 سال گذشته بی نظیر بود.
معاون وزیر کار میگوید رشد اقتصادی داریم اما مردم احساسش نمی کنند. آقای منصوری در توضیح استدلالش گفته چون مردم در رشد اقتصادی مشارکت نداشتند و معیشتشان خوب نشده این رشد را احساس نمی کنند. 4 روز پیش وزیر اقتصاد رشد اقتصادی را در 6 ماه اول امسال 7.4% اعلام کرد.
وزیر صبح یه چیزی میگه شب میگه یادش رفته. همش دروغ دروغ دروغ.
اگر رفتار ارباب رعیتی و لیبرال سرمایه‌داری در جای حاکم شد دیگه ابداً مهم نیست اون کشور میخواد اسلامی باشه یا غربی. وقتی جون انسان‌ها با پول سنجیده بشه، اون وقتی که آدم‌ها طبقه بندی میشن بر مبنای که چه مقدار تو پول داری. میخواد این یک اتفاقی باشه که در کویت بیفته و یک زن به ظاهر مسلمان در یک کشور اسلامی با خدمه سودانیشون اون ماجرا رو رقم بزنه که ماجرای افتادن او از ساختمون رو فیلم بگیره، یا در جمهوری اسلامی ایران باشه و وزیری برگرده در رابطه با هموطنان عزیز ما که زنده زنده در داخل قطار تبریز مشهد سوختن برگرده بگه نگران نباشید، اینها بیمه بودن، پولشون به خانواده هاشون میرسه. این یعنی آدم ها ما به ازای پولی دارن. این یعنی دیگه مهم نیست اینجا آمریکاست، میخواد ایران باشه، میخواد کره جنوبی باشه. لیبرال سرمایه داری حاکم شده بر اندیشه یک سری افراد.
انقدر مشغلم زیاده، فقط بگم بیش از شب عید بود، درسته؟
بله. کدوم عید آقا؟ برید وضع مملکت درست کنید. کار، اشتغال، جوانای ما همه بیکارن. عید نیست اصلا. ما عید نداریم امسال. با این مصیبتایی که تو مملکت ما شده، با این بی‌بندوباری‌ها و حقوقای کذایی و این حرفا، ما عید نداریم. اینها رو ردیف کنید بعد ما میگیم عید.
سال نو نمیدونم، سفره و اینجور چیزا، اینا دیگه برای ما یه خاطره شده. درسته؟ دیگه که مثلا به مثل قدیم نه. خیلی شرمنده خانواده شد.
مشکلاتی که تو جامعهمون هست، فقر، بیکاری، متاسفانه اینا باعث میشه که واقعا مردم آزرده باشن.
مسکن میگن ارزونه فلان، ولی کسی بره رهن اجاره میفهمه اون موقع چقدر گرونه.
تمام دهاتهایی که میرم اکثریتشون بی‌بضاعتن، بچه های یتیم زن ها هستن که دندون تو دهنشون نیست، زن حامله هستش که موقع زایمان یه دفعه میبینی 200 کیلومتر باید راه بره تا به یه دکتر برسه، تو راه میمیره.
اتفاقاتی که افتاده تو این چند وقت اخیر مخصوصا مردم کلان شهر رو، مخصوصا مردم تهران رو خیلی ناامید کرده. راستش من خودم به کابینه آقای روحانی خیلی امید داشتم، ولی یکم الان دلسرد شدم.
ولی کلا میبینم کسی خیلی به فکر ماها نی. من توی اینجا که دارم هستم، اگه کسی به فکر من نوعی بود، ما یه زندگی راحت تری باید داشته باشیم. من همش نباید به فکر این باشم فردا چه اتفاقی میخواد بیفته.
در حال حاضر به جز رهبر به هیچ کدوم من امیدی ندارم.
سیاست مداره فقط من، فقط رهبری، فقط رهبری، فقط خدا بد رهبری، همینه بس.
ببینید چه توطئه‌ای وجود داره این وسط که یه عده همه چیز رو معکوس کنن. میدونید چی میخوان بگن؟ یه عده میخوان بگن مردم ایرانی که سال 92 رأی دادید کار خوبی نکردید.
بیفایده است فکر تغییر روند، دیگر شده وقت انتخابات لبخند. مشتت به دهان منتقد ثابت کرد، دندانی که لق شده باید کند.
این کامران خان ما، خان که چه عرض کنم، این کامران هم بالاخره با این زبان سرخش سر سبزش رو برباد میده. سر سبز، البته سبزی کلش به خاطر قرمه سبزی بیشتر، چون کلش به قرمه سبزی میده. اینه که کلن براش دعا کنید دیگه، جوونه دیگه، بنده خدا عشق میکروفون گناه نداره که، باید جوونه، آرزو هم زیاد داره. اما بریم بشنویم نفس حق این هفته رو به نام بزرگترین حسرت در روز قیامت برای چه کسانی است. سخنان بسیار شنیدنی استاد اخلاق حاج آقا مجتهدی گل.
یه حدیثی از امیرالمومنین علیه السلام: اعظم حسرات، یعنی بزرگترین غصه ها و اندوه ها در روز قیامت برای کیه؟ کی بیشتر از همه غصه میخوره در عالم آخرت؟ حسرت مردیش که کسب مالا من فی غیر طاعت الله، ثروتی جمع کرده از راه رشوه، از راه ربا، از مال مردم، مال مردم خوری، خیلی پول جمع کرده، چقدر خانه داره، چقدر ملک داره، بانگای خارج پول داره، بانگای ایران پول داره، همه جا پول داره. هرو حلالم نکرده، نرفته خمسشم بده. حالا این میمیره، بعد از مردن وارث این یه مردی میشه که این مرد آدم خوبیه، میره مال باباها رو حلال میکنه، میره پیش یه مرجعی میگه جریان پدر من، شما اگه بگی که بابا ارث خمس نداره، ما به شما میگیم ارث حلال خمس نداره. اگه شما یقین داشته باشی پدرت خمس بده نیست، نبوده، حالا مرده 100 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون سهم شما شده، باید خمس بدی. این پسر خوب در میاد، مال حروم بابا رو همه رو میره حلال میکنه، همون پولا بابا رو حلال میکنه، میره مسجد میسازه، بیمارستان میسازه، جهاز دختر میده، پسرهایی که زن ندارن زن میده، یا همه رو در راه خیر مصرف میکنه. این پسره با این کاراش بهش میره، اون باباه میره آتیش جهنم. اون بابا با حساب کتاب پس بده، قصه شدیدی هم میخوره. او پولا رو من جمع کردم، جمع کردم، حالا پسرم داره میره بهه، من دارم میرم جهنم. دوم کسی که در عالم آخرت خیلی قصه میخوره، عالمی است که یک عمری مردم رو تربیت کرده، موعظه کرده، نصیحت کرده، مردم به حرف این عالم عمل کردن، ولی خودش عمل نکرد.
خب عزیزان هموطن، هموطنان آریایی، غیر آریایی، دوستان، عزیزان، درود به شرفتون. به پایان 232 قسمت از برنامه زنگ بیداری رسیدیم. به شدت ممنون و متشکریم از همراهیتون و البته تشکر ویژه هم داریم از دوستانی که در تلگرام و سایت صدای میقات برای ما نظر میفرستن، مخصوصا در تلگرام که تعداد نظرها خیلی بالاست و البته سازنده است. خوشحال میشیم اگر دوستان از دون شنونده در کنار نظرهای سازنده شون یه کمپین کامران ازت متنفریم هم را بندازن. بسیار تشکر میکنیم پیشا پیش. تا سه شنبه هفته آینده و یه زنگ بیداری دیگه در پناه حق باشید. البته بعدش هم در پناه حق باشید انشالله. اصلا همیشه در پناه حق باشید انشالله. دوستتون داریم، خیلی مخلصیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
با چه روی بنویسم؟ بنویسم که بیا آقا جان، شرم دارم، خجلم، خجلم من ز شما آقا جان. چه کریمانه به یاد همه ما هستی، آه از قفلت روز و شب ما آقا جان.